بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شریف به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در مباحث مربوط به تحقیق اقتضای در اختلافات خلقیه که فرمودن بزرگوار عدل الله مقامه از جمله مسائل مشکله و مسائل صعبه هست. حق این مسئله شریفه را بزرگوار عدل الله مقامه جوابش را متصدی شدن. به توفیق امام علیه السلام چند درس از دروس شریفه در رابطه با این مبحث را الحمدلله تحقیق کردیم و انشاءالله که تا به اینجای از مطالب شریفه اصول کلیه حکمیه را، اصول حکمت را که در فهم این مسئله شریفه لازم هست و ضروری هست انشاءالله که برش متذکر هستیم و انشاءالله بنابر اصول شریفه حکمت در فهم این مسئله از امام علیه السلام طلب کنیم توفیق را انشاءالله که بر فهم این مسئله که فرمودن بزرگوار عدالله مقامه فهم این مسئله شریفه افاده این فایده میکنه برای شخص طالب حکمت و طالب هدایت که در صفت عدل الهی به طور فهم انشاءالله عدل خدا را برش معتقد کنه، انشاءالله برش اعتقاد داشته باشه. و فرمودن که معتقداتی که انسان در اون معتقدات به فهم میرسه تا معتقداتی که انسان به صرف اعتقاد میپذیره ولی فهمش را نداره، فرق معتقداتی که انسان بر فهمش موفق میشه، توفیق حاصل میکنه، فرمودن فرقش این است: اون معتقدی که انسان بر فهمش موفق میشه نفوذ میکنه در قلب انسان، انسان به طور حقیقت برش باور داره، تا اون معتقدی که مشاهده نمیکنه و فقط صرف تسلیم است. فرق بین ایمان آریه هست و ایمان ذاتی و حقیقی انشاءالله در این مدت حیات و زندگانی که داریم امام علیه السلام موفق خوانند ما را بر معتقدات حقه انشاءالله به مقام فهم برسیم. آخر مباحثی که تحقیق کردیم در مبحث اقتضای در اختلافات موالید فرمودن بزرگوار عدل الله مقامه اول فعلیتی که از عوالم غیب، از عالم غیب به این عالم شهاده تعلق میگیره فعلیت حرکت و سکون است. از این فعلیت حرکت و سکون اقتضا برای فعلیت‌های بعد اختلافات بعد از اینجا پیدا میشه، از توارد حرکت و سکونها. قبلا الحمدلله بیان را نوعش را اشاره فرمودن به این حقیقت که خدای متعال از حرکت گرما را حرارت می آفرینه، از حرکت حرارت و گرما آفریده میشه، از سکون برودت و سرما آفریده میشه، از گرما و حرارت خدای متعال رطوبت می آفرینه، از سرما و برودت خدای متعال یبوست می آفرینه، از ترکیب حرارت و رطوبت خدای متعال هوا می آفرینه، از ترکیب حرارت و یبوست خدای متعال آتش می آفرینه، از ترکیب سرما و رطوبت آب می آفرینه، و از ترکیب سرما و یبوست خاک می آفرینه، میشه چهار تا عنصر. از ترکیب باز این چهار عنصر جمادات آفریده میشه، باز از تلطیف جمادات، از فعل و انفعال در ترکیب این عناصر خدای متعال نبات می آفرینه. در دوره بعد از ترکیب عناصر خدای متعال بدن حیوان می آفرینه. در دوره بعد از ترکیب عناصر خدای متعال بدن انسان می آفرینه. پس از حرکت و سکونی که از آدم غیب اول فعلیتی که اینجا تعلق داده شد، از این فعلیت حرکت و سکون همینجور اختلافات بعدی اختزا میکنه برای خلقت و آفرینش. در اینجا در آخر مبحثی که تحقیق میکردیم، خب الحمدلله به یاد داریم چون خیلی مبحث را درش توقف کردیم، درش تفصیل عرض کردیم از شرح بزرگوار علالله مقامه، فرمودن دو جور سکون داریم. یک سکون، سکونی هست که لازمه هر آدمی هست. این معنای سکون یعنی این که خدا هر شیء را که آفرید اون شیء در جای خودش آفریده شد. به این میگن سکون این شیء. این سکون، سکون ذاتی هست، سکون لازمه هر آدمی هست. خدا آفرید، اون شیء آفریده شد. این حیث وقوع فعل آفرینش هست. خدا آفرید، شیء آفریده شد. آفریده شدن همیشه به دنبال آفریدن هست، یعنی اگر خدا نمی آفرید آفریده نمی شد. آفرینش الهی تعبیر از حرکت میشه، آفریده شدن شی تعبیر از سکون میشه. این سکونی هست که همیشه همراه حرکت هست، لازمه هر شیئی هست، ذاتیت هر شیئی هست. این یک جور سکونه. به این سکون فرمودن در این مباحث خیلی کار نداریم. سکون دیگر، نوع دوم، سکون فعل مسکن هست، یعنی یک شیء را نگهش می‌دارن ساکن میشه. و همین سکونی که در عالم جسم مشاهده می‌کنیم، شیء را حرکتش میدن متحرک میشه. این سکون و حرکت لازمه جسم نیست، ذاتی جسم نیست. اگر جسمی را از حرکت نگهش داریم ساکن کنیم، از جسمیت نمی‌افته. شیء ساکنی را هم حرکتش بدیم، از جسمیت نمی افته. پس این سکون لازمه جسم نیست. این سکون با حرکت در نقیض هم هست، یعنی اگر سکون باشه بایستی حرکت بره، نمیشه جسم هم ساکن باشه هم متحرک. اگر سکون باشه باید متحرک نباشه، اگر متحرک باشه باید ساکن نباشه. این سکونی که ضد حرکت هست مشاهده میکنیم، نقیض حرکت هست، و این سکونی که لازمه جسم نیست، این از آدم غیب اینجا آفریده میشه. ما با این سکون سر کار داریم، پس سکونی که از آدم غیب اینجا می آفرینن، حرکتی که از آدم غیب اینجا می آفرینن، و از این توارد حرکت و سکون اقتضاعات برای آفرینش فعلیت های بعد پیدا میشه. بزرگوار الله مقامه فرمودند که حرکت را در آسمان ها خلق کردند. قبلا حکمتش را عرض کردیم، حرکت در آسمان ها آفریده شده، یعنی از اونجا تعلق داده میشه به زمین، از اونجا نازل میشه بر زمین. سکون را در زمین آفریدن، منتها الیه فعلیت آدم غیب سکونه. پس آخرین جایی که تعلق میگیره سکون آفریده میشه منتها الیه آدم جسمه که زمین است. سکون را در زمین آفریدن، حرکت را در آسمان ها. کلون فی فلکن یسبحون، هر سیاره، هر متحرکی در فلک خودش در حال شناور شدن هست، در حال حرکت هست. و زمین دار سکونه، زمین دار قراره، دار سکونه، به تصریح آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام و دلیل حکمت، دلیل عقل، دلیل عقل سلیم. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که آدم غیب در این آدم شهاده مثل حالت پوست پیازی نیست، چیزی که مردم عوام به ذهن جامد خودشون، ذهنی که منجمد هست، هنوز مرتازه به حکمت نشده، به اینجور تصور میکنن. نسبت عالم غیب، عوالم غیب به عالم شهاده نسبت های پوست پیازی نیست. دیدید پیاز را؟ پیاز از اون پوست بیرونی، وقتی که قشر بیرونی پوست بیرونیش را برمیداریم، به پوست زیرین میرسیم، باز پوست زیرین، پوست پایین تر، پوست پایین تر. پوست ها لایه به لایه روی هم چیده شده هست. عوالم غیب نسبت به عالم شهاده مثل پوست پیاز نیست. یعنی چه؟ یعنی از این زمین که به سمت آسمان حرکت کنیم، پیغمبر صلی الله علیه و آله معراج فرمودن، به سمت آسمان حرکت کردن، آخرین نقطه‌ای که میرسیم از زمین حرکت کنیم به سمت آسمان، آخر آخرش به یک نقطه‌ای میرسیم، به یک جای ختم میشه. اون جایی که ختم میشه، آخرین نقطه‌ای که میرسیم در سیری که از زمین به آسمان میکنیم، به آخرین نقطه چه اطلاق میکنن؟ آخرین نقطه، بالاترین نقطه آدم جسم، بهش میگن عرش. از زمین که حرکت میکنیم به سمت آسمان، خب زمین خاکه، روی زمین آبه، روی این آب هوا آفریده شده، روی این هوا کره اثیر، کره نار آفریده شده. بعدش میرسیم به فلک قمر، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان هفتم. بعد میرسیم به بروج، به فلک بروج، به فلک بروج که بهش فلک ثوابت یا کرسی گفته میشه، جایی که همین ستاره های ثوابت را میبینیم. و بعدش میرسیم به عرش. دیگه عرش منتها الیه آخرین نقطه هست که از زمین حرکت کنیم، بالاترین نقطه عالم جسمه، میرسیم به عرش. دیگه پشت عرش یک فضایی نداریم. اگر پشت عرش فضا داشتیم، اون فضا میشد آخر عالم جسم. دیگه پشت عرش لا خلع ولا ملع، نه خالیگاهی هست نه پرگاهی هست، نه پری هست نه خالی، هیچ فضایی نیست، اصلا نیست، معدومه. پس آخرین نقطه میشه عرش. آدم غیب، آدم مثال، آدم ماده، آدم مثلا طب، اونجور نیست که پشت عرش باز یک فضای دیگر باشه بگن این آدم مثال، آدم برزخه. باز اینجا سیر جسمانی کن، برو بالاتر، میرسی به آدم آخرت. اینها همه آدم جسمه، آدم جسم آخرین نقطش عرشه، دیگه پشت عرش یک فضایی نداریم که از اونجا بالاتر بریم، جایی نیست، اصلا جا نیست، معدومه، اطلاق جا هم نمیشه برش کرد، لا خلع و لا ملع، آخر همین جا هست، بهش میگن عرش. آدم مثال کجا هست؟ آدم آخرت کجا هست؟ عوالم غیب کجا هستن؟ عوالم غیب در همین محدوده عرش تا این زمین هستن، یعنی عوالم غیب یک حالت جسمانی ندارن، در غیب اینجا هستن. مثل این نیست که بخوایم به پشت عرش که بالاتر بریم به آدم برزخ برسیم، آدم برزخ آسمان زمینش در آسمان زمین همین دنیا هست، در آسمان ها و زمین همین دنیا هست. پس عوالم غیب آسمان ها و زمینش در آسمان و زمین همین دنیا هست، نه اینکه پوست پیازی روی هم چیده شده باشه. اینها تصورات جسمانی میشه. ما وقتی از عالم جسم خارج بشیم میرسیم به عالم مثال، از عالم مثال خارج بشیم میرسیم به عالم ماده، عالم ملائکه. پس عوالم غیب در آسمان ها و زمین همین آدم هست، آسمانش در آسمان این آدم، زمینش در زمین این آدم. عوالم غیب آسمان ها و زمینش در آسمان ها و زمین همین آدم هست، به این تعبیر، به این معنا. بعد بزرگوار الله مقامه وارد در این مبحث شریف شدن. یه بار دیگه عبارت رو میخوام که بخوانیم. پس عوالم چون مزاحم یک دیگر نیستن، پس خیال نکنید که لا محال حرکت از آن بالا باید بیاید. اگرچه این حرکت بالا کشیدن از بالا باید بیاید، از هر طرف که باشد از بالا باید بیاید. عرش اطراف زمین همه را گرفته، از یمین، از یسار، از جمیع اطراف حرکت است که از بالا می آید. پس ببینید که آدم غیب بر روی این عوالم کشیده شده اند، پرده ها روی هم کشیده شده اند. این پرده ها هم پرده های پوست پیازی نیستند، مزاحمت ندارند. حتی مثل آبی که فرو رود در گل نیست، اگرچه ترایی هم بکند، این ترایی غلط است، یعنی اگرچه به ذهن اشخاص متبادر میشه، ترایی یعنی سراب، هر جا میفرماد ترایی یعنی سراب، مطلبی که شخص به ظاهر فکر میکنه اینطور هست ولی در واقع اینطور نیست، این ترایی غلط است. میشنوید آب نفوذ میکند در خاک و گل پیدا میشود، و همچنین میشنوید روح بخاری نفوذ کرده در بدن مثل آب در خاک. حالا یک دفعه حیات می آید نفوذ می کند، همچنین نیست. آدم غیب در آدم شهاده مثل آب توی خاک ریختن نیست، اینا دوتا جسمه. آدم غیب در آدم شهاده آسمان و زمینش در همین آسمان و زمین هست، همچنین نیست، مثل آب نیست که در خاک هست. هر چیزی نفوذ کند در توی جسم، جسم است که توی جسم نفوذ می کند. نفوذ عقل در جسم به اینجور محال است، به اینجور محال است. هر مرتبه‌ای که تجردی داشته باشد، یعنی مجرد از جسم باشه، نفوذش در مادی اینجور نیست. معنای نفوذ آنها اصلش این است که مزاحمت ندارن عوالم با یک دیگر، هیچ یک از آمدنش جای دیگری را تنگ نمی کند، از رفتن آنها جای یک دیگر را وسیع نمی کند. از عرش تا زمین جسم. جسم یعنی چه؟ یعنی جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه، صاحب سه تا بعد هست، طول و عرض و عمق. این طول و عرض و عمق ها از زمین تا عرش کنار هم چیده شده هست، مثل قطره های آب که مجموعه قطره ها دریا را تشکیل میده. این قطره های طول و عرض و عمق از زمین تا به عرش کنار هم چیده شده هست. این قطره های طول و عرض و عمق تشکیل چه میده؟ دریای امکان جسم. دریای هست اینجا، در حدیث، در احادیث تعبیر به دریا میکنن، تعبیر دریای جسم. در این دریا، در این قطرات طول و عرض و عمق، هر زمانی، هر وقتی در مجموعه این طول و عرض عمق‌ها یک مولود از عوالم غیب نشسته. الان بدنی که من دارم، بدنی که شما دارید، این بدن جسمانی، بدن عنصری، الان روی این زید نشسته، این انسان نشسته، این بدن هی داره اجزاش خارج میشه، اجزای جدید درش مینشینه، اجزا خارج میشه، داخل در خاک میشه، تبدیل به خاک میشه، خاک در یک نبات یک گیاهی میرویه، تبدیل به این گیاه میشه، گیاه میپوسه، تبدیل به خاک میشه، گیاه یک حیوان میخوره، در بدن حیوان میره، حیوان میپوسه، تبدیل به خاک میشه، تبدیل به آب میشه، تبدیل به هوا میشه. پس این طول و عرض عمرها ازشون کم نمیشه، برشون اضافه هم نمیشه، پیوسته فعلیت های از غیب هی به اینها تعلق میگیرن، این فعلیت بلند میشه، بلندش میکنن، یک فعلیت دیگر مینشانن. یک روز اینجا مثلا این خانه هست، یک روز شاید اینجا یک دریایی بوده، یک روز دیگر شاید یک مجموعه دیگری باشه. طول و عرض عمر، در این طول و عرض عمر هر زمانی در هر وقتی یک فعلیتی نشسته، شاید یک روز معدن طلایی باشه. پس این فعلیت هر طول و عرض عمر که مشاهده میکنیم، هر روز یک فعلیتی برش نشسته. این فعلیت ها که بر این طول و عرض عمرها خلق میشن و بلند میشن، بر این طول و عرض عمرها جسم ها نه اضافه میکنن نه کم میکنن، جسم سر جای خودش جسم هست، این طول و عرض عمرها سر جای خودشون هستن. این فعلیت ها از عالم غیب هست، عالم غیب با عالم شهاده مزاحمت نداره. یعنی این بدن من اگر بمیره، روح انسانی را برش دارن، بدن مرد، از جسمیت جسم کم نمیشه، طول و عرض عمر هست، این انسانیت روح را از این برداشت، یک روز یک فعلیت دیگری برش بگذارن، از طول و عرض عمر کم نمیشه، بر طول و عرض عمر هم اضافه نمیشه. این فعلیت ها را هی میگذارن، مثل صفحه سفید، صفحه نقاشی، دیدی صفحه سفید را، صفحه کتاب را هی روش مینویسن، این لوح را، لوح یعنی صفحه، پاکش میکنن، باز چیز دیگر می نویسن. این هم لوح امضاء عالم، خدای متعال، دست متصرف خدا حجت صلوات الله علیه، هر زمانی یک چیزی روی این کلماتی می نویسه، کلمات را پاکش می کنن، کلمات دیگر صفحه، لوح سر جای خودش هست. پس آب عالم غیب، عالم های غیب با این عالم شهاده مزاحمت ندارن، هیچ یک از آمدنش جای دیگری را تنگ نمی کنن، از رفتن آنها جای یکدیگر را وسیع نمی کنن. پس بر همین نسق که فکر کنید خواهید یافت، این که مراتب زیادی هست و بعضی بالای بعضی هستند. پس جماد زیر پای نبات است، نبات باید بروید از سوی شکم جماد، اگر جماد نباشد نمی آید بیرون. همچنین حیوان اگر جاذبه و دافعه و هاضمه و ماسکه نباشد، حیوان نمی آید بیرون. بچه توی شکم درست می شود و روح بخاری که جاذبه و دافعه و هاضمه و ماسکه باشد در او پیدا می شود، آن وقت روحی دمیده می شود در بدن طفل و الا به کلوخ نمی آید تعلق بگیرد، آن روح لطیف نمی آید به کلوخ غلیظ کثیف تعلق بگیرد. دیگر اگر اینها را داشته باشید، انشاءالله خواهید یافت که روح انسانی به سنگ تعلق نمی گیرد، نمی شود به سنگ تعلق بگیرد، به درخت تعلق نمی گیرد. این است که نسخ نمی شود و در اسلام تناسخ باطل است و آن که اسلام را آورده گفته تناسخ باطل است، علم به حقایق اشیا داشته که این طور گفته و این اعتقاد را خواسته. خب در اینجا بزرگوار الله مقامه، پس انشاءالله داره کم کم ذهنهامون به حکمت مرتاض میشه، ریاضت پیدا میکنه، تمرین داده میشه انشاءالله به توفیق امام علیه السلام. در اینجا بزرگوار الله مقامه میفرمان که خدای متعال فعلیت هایی را که در اینجا می آفرینه، گفتیم فعلیت های غیب را، از حرکت و سکون هست، از گرما و سرما هست، از رطوبت و یبوست هست، از رنگ ها هست، از مزه ها هست، نام فعلیت های غیبیه، از حالت معدنیت هست، از حالت گیاهی نباتیت هست، از حالت حیوانیت هست، حالت انسانیت هست. اینها همه فعلیت های غیبی هست. این فعلیت ها را اینجا می آفرینند. خدای متعال در آفرینش خودش، آفرینش بر حسب حکمت جاری میشه، بر منوال حکمت. خدا همجوری هر دنبیلی بر خلاف حکمت نمی آفرینه. خدا فعلش بر محال تعلق نمیگیره. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه، لیس فی محال القول حجه، در قول محال هیچ حجتی نیست. خدا فعلش به محال تعلق نمیگیره. ولا فی المسألت عنه جواب، کسی از فعل محال سوال بکنه، از قول محال سوال بکنه، جوابی نداره. اصلا نباید به این شخص جواب داد. ولا فی مسألته فی معناه و تعظیم لله، ولا لله فی معناه و تعظیم، برای خدا عظمتی در این حاصل نمیشه. شخص سوال بکنه آقا خدا میتوانه یک شتر را از یک سوراخ سوزن ردش کنه؟ میشه یک شتر عظیم الجثه را از یک سوراخ سوزن رد کنه؟ این قول محاله. اگر خدا بخواد شتر را از سوراخ سوزن رد کنه، آیه قرآنه، یا باید سوراخ سوزن را به اندازه هیکل شتر بزرگش کنه، یا هیکل شتر را به اندازه سوراخ سوزن کوچکش کنه. لیس فی محال القول حجه، شتر عظیم الجثه از سوراخ سوزن کوچک رد شدن این محاله. در قول محال جوابی وجود نداره، عظمتی هم برای خدا ثابت نمیشه. پس خدا فعلش را از روی حکمت جاری میکنه. فرمودن خدا میخواد نبات بیافرینه، گیاه بیافرینه. خدا گیاه را در کجا میآفرینه؟ چجور میآفرینه؟ داریم میبینیم کتاب حکمت خدا را، آفرینش کتاب تکوینی هست. فرمودن این آفرینش کتاب تکوینی هست، کتاب قرآن کتاب تدوینی هست. کتاب آفرینش مطابق با کتاب قرآنه و هر شیئی در این آفرینش کلمه از کلمات این کتابه. لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین. می فرماد ما هر چیزی را در این قرآن نوشتیمش، کل این کتاب آفرینش همش در این قرآن هست. این کتاب تکوینی هست. در این کتاب آفرینش میخوایم آیاتش را بخوانیم. باید به ما معلم درس بده قرآن خواندن را تا قرآن بخوانیم. همین جوری که کتاب قرآن را، کتاب تدوینی را معلم درس میده، رفتیم یاد گرفتیم و میخوانیم، این کتاب تکوینی، این قرآن، این آفرینش را هم باید معلم حکمت درس بده، به ما درس میده، میریم این کتاب را میخوانیم. در این کتاب حکمت، در این کتاب قرآن، قرآن تکوینی، کتاب آفرینش، خدا چجور نبات را آفریده؟ کلمه نبات، کلمه گیاه را خدا چجور آفریده؟ خدا گیاه را اینجور می آفرینه. اول این آب و خاک را، گل را، این عناصر را خدا ترکیب میکنه، ترکیب میکنه به حد یک جمادی، جمادی که تناسب به گیاه داره. اول خدا یک جمادی می آفرینه، بعد که این جماد را آفرید، گیاه را بر روی این جماد می آفرینه. گیاه از دل جماد خارج میشه. جماد این درخت چیه؟ همین ریشه این درخته، پوست این درخته، چوب این درخته، برگهای این درخت، اینها جماد این درخته. نبات این درخت چیه؟ نبات این درخت اون جذب این درخته، داره جاذبه، داره مواد غذایی را جذب میکنه. هاضمه این درخته، مواد غذایی که جذب میکنه هضمشون میکنه. دافعه این درخته، مواد زائد را دفعشون میکنه. ماسکه این درخته، هر ماده غذایی را که جذب میکنه و هضمش میکنه، در هر عضوی به تناسب اون عضو نگهش میداره. قوه نامیه این درخته، قوه مربیه این درخته، مواد غذایی که جذب میشن، هضم میشن، نگه داشته میشن، در برگ به شکل برگ میشه، در گل به شکل گل میشه، در میوه هستش به شکل هسته، در گوشت میوه به شکل گوشت میوه، در هر جایی به اونجور رشد میکنه و هر عضوی متناسب با عضو دیگر. بین میگیم قوه نباتی، بین میگیم نباتیت. پس اون چیزی که از درخت مشاهده میکنیم جمادیته، نباتیت را با چشم نمیبینیم، آثارش را میبینیم. پس نباتیت اون آثاری هست که در این درخت میبینیم، اون فعلیتی که اون جوهری که روی این درخت نشسته، جوهر را آثارش را مشاهده میکنیم، به این جوهر میگیم نباتیت. پس نبات با چشم دیده نمیشه، ما بدن نبات را میبینیم، جماد این نبات را میبینیم. نباتیت یک جوهر لطیفی هست. جوهر نباتیت از این درخت برداشته میشه، میگن درخت خوش شد. درخت خوش شد، جمادش سر جای خودش هست، ولی دیگه جوهر نباتیت نداره. مثل بدن انسان که میمیره، دیگه میبینیم آثار حیات نباتی از این درخت ظاهر نمیشه. پس اون آثار از چه ظاهر میشد؟ از جوهر نباتی. خدا برای اینکه این درخت را خلق کنه، این جوهر نباتی را اینجا بنشانه، گفتیم از روی حکمت هست. بایستی جمادی که برای این قوه نباتی، این جوهر نباتی خلق میشه، یک جمادی باشه که متابعه، یعنی فرمان پذیره، در تحت حکومت جوهر نباتی باشه. جوهر نباتی وقتی برش سوار میشه، بهش دستور میده که از اینجا جذب بکنم، از اینجا دفع بکنم، اینجور هضمش بکنم، بایستی مطیع باشه، مطیع در تحت جوهر نباتی باشه. پس بدنی که برای این جوهر نباتی آفریده میشه، این بدن بایستی که متناسب باشه، متابع پذیر باشه برای این جوهر نباتی. این بدن جمادی که ساخته میشه متناسب با این جوهر نباتی ساخته میشه. در اینجا این بدن جمادی، بدن که نبات نمیشه، الان درخت میخشکه، خوش میشه، میافته، این جمادش که نبات نشده، نبات نشده بوده، نبات اون جوهری بوده که بر این تعلق داده شده بود، اون جوهر رفت، تمام شد رفت، اون جوهر تمام شد رفت. خدا میخواد حیوان بیافرینه. حیوان چجور آفریده میشه؟ همینجور این آب و خاک را، عناصر را ترکیب میکنن، از این ترکیب یک جمادی آفریده میشه برای اینکه گوش به حرف جوهر حیوانی بکنه. این جوهر حیوانی که میخواد بر این مجموعه بنشینه، بر این بدن بنشینه، پس باید جوهری آفریده بشه، بدنی آفریده بشه متناسب با این جوهری که میخواد روش بنشینه. بدن متناسب با جوهرهای بالا آفریده میشه. بعد بر روی این بدنی که جمادی هست، نباتیت متناسب با این جمادیت مینشینه. بعد بر این بدن نباتی، حیوانیت متناسب با این نباتی و جمادی مینشینه. اینجا بزرگوار مسئله را بیانش فرمودن. بچه توی شکم آفریده میشه. بچه از چه آفریده میشه؟ از نطفه. بچه از یک نطفه آفریده میشه، از یک جماد. این جماد از چه درست شده؟ از همین غذاهای بیرونی که پدر مادر این بچه خوردن. حیوان غذایی که خورده، از این آب، از این علف، از این خاکها، آبها، غذاهایی که خورده، نطفه درست شده. پس اینجا جمادی که میخوان بیافرینن، این نطفه، بایستی ترکیب عناصرش، ترکیب عناصر متناسب باشه با متابعه‌های بعدی که داره. بایستی این جماد یک جماد فرمان پذیر باشه، چون میخواد مرکب یک حیوان بشه، حیوان میخواد روی این بنشینه. این نطفه شروع میکنه به رویش کردن، نطفه شروع میکنه به رویش کردن. نطفه بزرگتر که میشه تبدیل به چه میشه؟ میشه علقه، خون بسته. بزرگتر میشه رویش میکنه، تبدیل به چه میشه؟ مزغه، گوشت جویده. مثل یک گیاه رویش میکنه، تبدیل میشه به عظام استخوان، تبدیل میشه به اکساء لحم. بعد گوش ها روی استخوان ها پوشیده میشه. دیدید جنین هی رشد میکنه، مثل چی رشد میکنه؟ مثل گیاه. جنین حالت گیاهی داره، مثل گیاه رشد میکنه. پس این جماعت برش روح نباتی نشسته، داره مثل گیاه رشد میکنه. بعد که مثل گیاه رشد کرد، قلب در این آفریده شد، حالا به یک حدی میرسه که جوهر باداتر که جوهر حیوانی باشه، روی این سوار بشه بنشینه. جوهر حیوانی چیه؟ جوهر حیوانی بدن حیوان نیست. ما جوهر حیوانی را با چشم نمیتوانیم ببینیم، ما بدن حیوان را میبینیم. جوهر حیوانی چیه؟ جوهر حیوانی اون جوهری هست که در این بدن نشسته داره حکومت میکنه، آثارش را مشاهده میکنیم. آثارش چیه؟ شنیدن. داره این حیوان میشنوه، اینا کارهای جوهر حیوانی هست، داره میبینه، بو و مشرب و شامه را احساس میکنه، بوها را احساس میکنه، با شامه خودش، با مشامه خودش بوها را احساس میکنه، مزه ها را میچشه، گرما و سرما را لمس میکنه، درک میکنه. اینها کارهای جوهر حیوانی هست. پس ما جوهر حیوانی را با چشم نمیبینیم، جوهر حیوانی را با چشم نمیبینیم، آثارش را از بدن حیوان مشاهده میکنیم. همینجور انسان هست. انسان باز چجور آفریده میشه؟ از یک نطفه، یک جمادی هست، از عناصر آفریده شده. نباتیت برش تعلق داده میشه، رشد میکنه. حیوانیت برش مینشینه، دیدن، شنیدن، بویدن، اینها پیدا میشه. بعد جوهر انسانی برش پوشانده میشه، جوهر انسانی درش نشانده میشه. جوهر انسانی چه هست؟ ما انسان را با این چشم نمیبینیم، آثارش را مشاهده میکنیم. جوهر انسانی فکر کردنه، خیال کردنه، معنا فهمیدنه، تعقل کردنه، درک کردن انسانی هست، در گذشته ها و آینده ها سیر کردنه. جوهر انسانی علم، حلم، ذکر، فکر، حکمت، اینها آثار جوهر انسانی هست. پس ما جوهر انسانی را، آثارش را در اینجا مشاهده میکنیم. من و شما هر کدام انسان هستیم. من و شما از این جوهر انسانی، حقیقتمون این جوهر انسانی هست. من و شما هم دیگر را که میبینیم بدنهای جمادی هم را میبینیم. ما که انسانی هم را که نمیبینیم، انسانی هم را در آخرت میبینیم. در آخرت هر کسی به شکل حقیقی خودش دیده میشه، در اینجا بدنهای جمادی هم را میبینیم. پس این جماد معلوم هست انسان نیست. انسان منی هستم که این جوهر را دارم. این جوهر از این بدن بلند میشه، بدن میمیره، میفته، اون جوهر برای خودش هست. جوهر برای خودش هست، بدن میمیره، ولی جوهر برای خودش هست. به خواب میریم، شب به خواب میریم، بدن میفته، جوهر انسانی بر یک بدن دیگر مینشینه، در عالم حرقلیا شروع میکنه سیر کردن. بدن اینجا افتاده هست، بدن مثل میت اینجا افتاده هست، اگرچه روح حیوانی درش تعلق داره، زنده هست به زندگانی حیوانی، ولی این بدنی که اینجا افتاده هست، انسانش جای دیگر داره برای خودش سیر میکنه، داره در گذشته ها، در خواب گذشته ها را میبینیم، آینده ها را خبردار میشیم. پس همینجور مردن هست. مردن چجوره؟ بدن جمادی اینجا میفته، فانی میشه بدن انصاری، این عرض جمادی، ولی اون جوهر انسانی، اون بدن انسانی، جوهر انسانی برای خودش داره زیست میکنه، زندگانی میکنه، ادراکات بعدیش را کسب میکنه، به جزای اعمال خودش میرسه، اون فعلیتهاش را تقویت میکنه. پس جوهر انسانی ربطی به این بدن عرضی نداره. این بدن مرکبش هست، بر این بدن سوار میشه، بر این بدن مینشینه. پس چه نتیجه میگیریم؟ جماد هیچ وقت به ذات خودش نبات نمیشه. جماد این هست که دیده میشه، نبات اون هست که دیده نمیشه و جذب و دفع داره، اون خاصیت ها را داره. نبات هیچ وقت حیوان به ذات خودش نمیشه، حیوان هیچ وقت به ذات خودش انسان نمیشه، جن هیچ وقت نمیتوانه انسان بشه، انسان هم هیچ وقت نمیتوانه جن بشه. انسان به ذات خودش پیغمبر نمیشه، پیغمبر هم به ذات خودش انسان نمیشه. انبیا به ذات خودشون در جزء 14 نفس مقدس قرار نمیگیرن، 14 نفس مقدس هم در ذات خودشون نمیشه مقامشون بیان پایین تر مثلا در مقام انبیا به ذاتشون بیان. 14 نفس مقدس لباس میگیرن، در مراتب پایین تر ظاهر میشن. پس هیچ شیئی از جوهریت خودش خارج نمیشه، از ماوراء مبدأ خودش تجاوز نمیکنه. هر شیئی در هر عالمی آفریده شده، حقیقتش در این عالم هست. اگر این حقایقش را، ذواتش را، ذاتیتهاش را ازش بگیرن، دیگه این شیء نمیشه، معدوم میشه، یک شیء دیگر میشه. پس هیچ شیئی نمیتوانه از عرصه خودش خارج بشه. پس تناسخ محاله. تناسخ یعنی چه؟ یعنی این که میگن این حیواناتی که مثل مجوسی ها، مثل زرتشتی ها، میگن حیواناتی که هستن، اینها یا زندبارن یا تندبارن، یا حیوان اهلی هن یا حیوان وحشی هن. این حیوانات وحشی مثلا اون کسانی هستن، حیوانات اهلی مثلا اون کسانی هستن که در زمان گذشته آدم های بدی بودن، اینها به شکل این حیوانات در این زمان ظاهر شدن. اونهای دیگر آدم های مظلومی بودن، اینها به این شکل حیوانات دیگر ظاهر شدن. این حیوانات درنده و حیوانات اهلی آدم های زمان گذشته هستن. اصلا همچون چیزی محال. انسان یعنی چه؟ جوهر انسانی، جوهر انسانی یعنی یک جوهری که در آینده ها و گذشته ها سیر میکنه. جوهر انسانی که این جماد نیست، حیوان که اصلا شعور نداره، انسان که اصلا شعور و فهم و عقل نداره، انسان چجور میخواد انسان زمان گذشته باشه؟ این گیاه چجور میخواد انسان زمان گذشته باشه؟ این حرف اصلا محاله. انسان یعنی اون جوهری که خاصیت های انسانی داره، حیوان یعنی اون جوهری که خاصیت های حیوانی داره، گیاه یعنی اون جوهری که خاصیت های گیاهی داره، جوهری که این خاصیت ها را داره. اگر این خاصیت ها را از این جوهر بگیری، معدوم میشه ذاتیت های این جوهر هست، خواص ذاتیش. اگر ذاتیت ها ازش گرفته بشه، این معدوم میشه، معدوم بشه کجا انسان زمان گذشته هست. پس تناسخ در نزد حکمت، در نظر حکما، به این جور باطله و مزخرفه و محاله. تناسخی که مثل مجوسی ها و مثل خیلی از اون فرقه های مشرک و بت‌پرست دیگر برش قائل هستن، به این جور تناسخ یک امر محالی است. دیگر اگر اینها را داشته باشید، انشاءالله خواهید یافت که روح انسانی به سنگ تعلق نمی گیرد، نمی شود به سنگ تعلق بگیرد، به درخت تعلق نمی گیرد. خدا انسان را که بخواد خلق کنه، حتی جمادی که مرکب این انسانه، حتی نباتی که مرکب این انسانه، متناسب با حکومت این جوهر انسانی آفریده میشه. ولی انسان چیه؟ اون جوهری که بر این نشسته. پس اینجا این نظر تکاملی هم که در علم جدید مطرح شده و مطرح میشه، این نظر تکامل هم به این جور، به این راحتی، به این آسانی ابطالش واضحه، بطلانش واضحه و ابطال میشه. چه میگه این نظر تکامل؟ میگه همین دقیقا حرف تناسخی ها را میزنه. میگه از تکامل جماد و نبات و حیوان انسان حاصل شده. اصلا انسان جوهری هست. این جوهر از کجا میخواد حاصل بشه؟ از انسانیت. اگر خواص ذاتیش را بگیری، دیگه انسان نیست. حیوان جوهری هست، به حیوانیت خودش اگر خواص ذاتیش را بگیری، دیگه این حیوان نیست. پس حیوان هیچ وقت نمیتوانه این جوهر حیوانی انسان بشه، جوهر انسانی حیوان بشه، جوهر جن انسان بشه، جوهر جن حیوان بشه. هر جوهری سر جای خودش هست. اگر زوات ذاتیاتش را، خواص ذاتیش را، ماهیتش را ازش بگیری، معدوم میشه. از معدوم، از نیست، از نیست که نمیشه چیز آفرید، یه چیز جدیدی هست، کاری به این نیست نداره. این نیست شد، رفت، تمام شد، به این جوری که تو تصور میکنی. دیگر اگر اینها را داشته باشید، انشاءالله خواهید یافت که روح انسانی به سنگ تعلق نمیگیرد، نمیشود به سنگ تعلق بگیرد، به درخت تعلق نمیگیرد، این است که نسخ نمی شود و در اسلام تناسخ باطل است و آن که اسلام را آورده گفته تناسخ باطل است، علم به حقایق داشته که این طور گفته و این اعتقاد را خواسته. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد به توفیق امام علیه السلام تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.